أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر معين. بحث پیرامون مسئله 22 بود. متن تحریر رو که امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه آورده بودند خوندیم، بعد وارد شدیم در ذکر اقوال سگانه و دیدیم اون چی رو که در متن تحریر اومده در واقع یکی از این سه قوله که قوله به تفصیل باشه. اون وقت بحث هم این بود که اگر کسی فاقد هدی بود، پول قربانی یا خود قربانی برای ذبح براش مهیا نبود، خب وظیفه او که مشخص شد، گفتیم تبدیل میشه به روزه، اما بعدن دوباره واجد هدی شد، این بحث بود که کسی که فاقد بود شد واجد، الان امکان هدی داره، آیا واجب عدول کنه به هدی یا به همون روزه اکتفا کنه؟ گفتیم در اینجا سه قول وجود داره، مثل مرحوم شیخ و به دنبال او علامه و ابن ادریس و صاحب مدارک هم تقویت کرد، گفتن که به صرف تلبس به صوم، همین که شروع کرد گرفتن روزه رو، بعدن اگر هدی هم قربان پیدا بشه دیگه عدول به هدی واجب نیست، بله اگر عدول کرد خوبه، این روزه مستحبی ثوابدار گرفته، حالا امکان قربانی رو پیدا کرده قربانیش هم بکشه. این یه قول بود که گفتن مطلقا چه سه روز رو کامل گرفته باشه چه کامل نگرفته، به صرف تلبس، به صرف اقدام به روزه، اگر هم امکان قربانی باشه دیگه عدول به قربانی واجب نیست. این یه قول. قول دوم قول به تفصیل بود که محقق در شرایع فرمود، امام راحل هم در تحریر آوردند، تفصیل قائل شدند بین اتمام سه روز و عدم اتمام سه روز، گفتن اگر در اثناء این سه روز قربانی پیدا شد باید عدول کنه به قربانی، حالا نصف روز، یه روز، دو روز، حتی اگر روزه گرفته فایده ای نداره، باید قربانی رو بکشه، اما اگر بعد از اتمام سه روز روزه پیدا کرد اینجا عدول واجب نیست. این قول دوم بود. ببین متن تحریر این بود، لو صام الثلاثه ثم تمكن من الهدي، اگر سه روز روزه رو گرفت بعدن متمکن از انجام قربانی شد لا یجب علیه الهدی، یه قربانی بر او واجب نیست، بکشه اشکال نداره ها، خوبم هست، مستحبه، اما واجب نیست، این در صورتی که بعد از سه روز پیدا کنه. اما ولو تمکن فی اثنائها، اگر در اثنای سه روز آغاز کرده بود به روزه گرفتن، هنوز سه روز کامل نشده، اگر اونجا متمکن شد از قربانی یجب و باید عدول کنه به قربانی. این قول دوم بود. قول سوم هم این بود که بگیم آقا مطلقا کسی که واجد هدی شد باید بره سراغ قربانی، حتی اگر بعد از سه روز روزه گرفتن باشه. بفهم خب بله دیگه روزه دیگه روزه برو واجب نیست، اگر ادامه بده یه روزای مستحبیه گرفته ثوابی داره، اما اگر نمیخواد اونجا دیگه نیازی نیست. خب بعد از این که این سه قول رو دیروز با هم مرور کردیم، عباراتی از فقها خوندیم، مستندشون رو آوردیم، قول اول رو گفتیم ظاهر آیه، قول دوم و سوم براشون روایت آوردیم، قول دوم رو روایت آوردیم، امروز بریم سراغ قول سوم در ادامه بحثمون. پس قول سوم چی شد؟ این که اگر فاقد هدی بعدن واجد هدی بشه، مطلقا باید به هدی رجوع کنه. مطلقاش هم معلوم شد دیگه، یعنی چی؟ یعنی خواه وجدان هدی در اثناء روزه باشه. پس این قول سوم، قول به تفصیل که قول دوم بود دیگه گفتیم اینجا هنوز هست، قول سوم این بود که اگر فاقد هدی واجد هدی شود، مطلقا باید به هدی رجوع کند. مطلقا هم یعنی خواه در اثناء روزه ی سه روز، خواه پس از اتمام روزه ی سه روز، باید به هدی رجوع کنه، یعنی واجبه قربانی بکشه، به روزه اکتفا نمیتونه بکنه در مقابل قول دیگر. این قول سومه که مطلقا رجوع به هدی رو گفت. خب قول رو دیروز گفتیم، قائل رو گفتیم، قاضی ابن براج و محقق خویی هم این قول رو تقویت کردن، اما روایتی که برای این قول آوردن یک روایت صحیح هست که این روایت رو الان عرض میکنم خدمتتون، اگه توفیق باشه آخرهای جلسه دوباره به این روایت برای یه موضوع دیگری رجوع خواهیم کرد. این روایت عبارت است از صحیحه عقبه ابن خالد، صحیحه عقبه ابن خالد از امام صادق علیه السلام. آدرس این روایت در کتاب شریف وسائل جلد دهم باب 45 از ابواب ذبح به عنوان حدیث دومه، چون اولین بار این روایت رو میخونیم دقت کنید ببینیم سند چجوریه. این که گفتیم صحیحه، رجال رو اجمالا ببینیم. این روایت رو به این صورت آورده مرحوم محدث حره عاملی و به اسنادهی، چون حدیث اول از کلینیه، اینم یعنی به اسناد کلینی، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که کلینی از او نقل میکنه و او از محمد ابن الحسین نقل میکنه، محمد ابن یحیی العطار القمی است. این محمد ابن یحیی شخصیت بسیار برجسته است، در بعضی از تعبیرات شیخ من اصحابنا، در بعضی از تعبیرات داره فقیه من فقهائنا، عظیم القدر، ثقتون. پس اینون کثیر الروایه، تعبیرات بسیار بلندی در مورد این محمد ابن یحیی العطار وارد شده. پس از این جهت دلمون قرصه. او داره نقد میکنه ام محمد ابن الحسین. این هم اتفاقا چون مشترکه به قرینه این که محمد ابن عبدالله از او نقل کرده، از محمد ابن عبدالله نقل کرده، معلوم میشه مراد از محمد ابن حسین محمد ابن الحسین ابن الخطاب. این محمد ابن حسین ابن الخطاب هم مورد اعتماده و در کتب رجالی توثیق شده، تقریبا شبیه همون تعبیراتی رو که در مورد محمد ابن یحیی عرض کردن در مورد ایشون هم هست، گفتن شیخون من اصحابنا، جلیلون من اصحابنا، عظیم القدر، ثقتون، اینون، کثیر الروایه، مسکونون الى روایته. اینا تعبیراتیست که در مورد او هست. خود همین محمد ابن الحسین توفیق شرفیابی و استفاده و تتلفظ از سه امام بزرگوار رو داشته، از امام جواد، امام نهم علیه السلام، امام هادی و امام عسکری، و از اصحاب این سه امامه. خب حالا همین محمد ابن الحسین با این عظمت داره نقل میکنه ان محمد ابن عبدالله ابن هلال، هر چی رو در مورد محمد ابن عبدالله ابن هلال میخواییم بگیم عیناً در مورد عقبه ابن خالد هم همین رو خواهیم گفت از رجالی. لذا هر دوتاشون تقریبا از نظر توثیق در یک رتبه اند. و اون اینه که گفتن آقا در مورد خودش لم یرد فیه شیئون، نه مدهی، نه قدهی، نه توثیقی، نه تضعیفی. در این حال که لم یرد فیه شیئون، اما هر دوی این دو بزرگوار در موردشون هست که ورد فی نوادر الحکمه، در سلسله اسناد کتاب نوادر الحکمه وارد شده. و میدونید ورود در سلسله اسناد نوادر الحکمه از جمله توثیقات عامه است، لذا برای حکم به ثقه بودن فرد کفایت میکنه. خب توثیق خاص نداره اما توثیق عام داره، پس این دو بزرگوار هم ثقه‌اند، مطابق ثقه به توثیق عام، پس سند مشکلی نداره. اما عقبه ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل تمتع، از مردی که حج تمتع میخواد انجام بده، و لیس معه ما یشتری بهی هدیا، متاسفانه چیزی که به وسیله او بتونه قربانی بخره نداره، پولی که امکانی که بتونه به وسیله او قربانی بخره، وظیفه ذبح قربانی به پردازه نداره. عارف مسئله است، میدونه چنین کسی وظیفهش چیه؟ بگی کسی که فاقد هدیه روزه. لذا میگه فلما انصام ثلاثت ایام فی الحج ایسره، پس قبلش توانایی خرید قربانی رو نداشت، اما بعد از این که سه روز روزه ای رو که در ذی‌حجه باید میگرفت گرفت، مثلا حالا تعیین کرده بودیم 7 8 و 9 رو، یا حتی قبل از اون، چون علم طریق دیگه، میدونست امکان قربانی براش نیست، علم داشت، اقدام کرد به روزه گرفتن، روزاشو گرفته. بعد که روزه رو گرفت بعدش چی؟ ایسره، یعنی امکان تهیه قربانی براش پیدا شد، توانگر شد. حالا از هر راهی، هر حال معامله که باطل نیست، که حرام که نیست در ایام حج، یه معامله ای که سود خوبی گیرش اومد، پول چند تا قربانی. رفیقی رو دید گفت راستی شما از من یه طلبی داشتید، اینجا بهتر اینجاست، این طلبتون رو از من بگیرید. خبری رسید فلانی، حالا انشالله فامیل دور بوده، نزدیکم نبوده، از دنیا رفته، تنها وارثم شما اید، شما رکارد بدید. وقتی بخواد برسه میرسه دیگه، از هر جا من چه میدونم، خودش بهتر میدونه از کجا برسونه و میرسونه. خب به هر حال ایسره، پس قبلا علم به فقدان هدیه بوده، توانایی تهیه کردن هدیه رو نداشت، بعد از سه روز روزه ایسره، امکان فراهم کردن قربانی فراهم شد. ایشتری هدیه فینهرو، آیا قربانی رو بخره و نهر بکنه؟ او ید ازالک، یا رهاش کنه، بابا روزه گرفته دیگه. و یسوم و سبعت ایام ازار جای الى اهله، بگه من که سه روز رو گرفتم، خب بقیهش چیکار باید بکنه؟ هفت روز رو بعد از برگشت به ولایت باید بگیره، بعد از برگشت به وطن. آیا قربانی به وظیفشه یا نه؟ بگه قربانی رو وللش، سه روز که روزه گرفتیم، هفت روزم بعد از برگشت به وطن میگیریم. قال، این سوال بود، محل بحث ما دیگه، فاقد شد واجد، آیا عدول به قربانی واجبه؟ مخصوصاً که بعد از سه روزه، سه روز رو کامل گرفته. امام فرمود یشتری هدیاً فینهره، قربانی رو میخره و نهر میکنه. آه سه روز زحمت کشیده روزه گرفته، باشه جای دوری نمیره و یکون صیامه الذی صامه نافلتن له، عمل مستحبیه، این هم ثواب، شرایط عادی که ثواب داره، این تو حج و ذی حجه بود با اون سختی ها روزه هم گرفته خوش به سعادتش. خیلی خوب، سند روشن شد، دلالت هم کاملا اون چی که ما میخوایم. از این روایت چی استفاده میکنیم؟ حتی اگر بعد از 3 روز روزه رو گرفت و بعدن واجد شد، واجب است رجوع کنه به حدی قول سوم. بس این هم مستند و دلیل برای قول سوم، قول قائلین قول سوم هم که دیروز از محذب و معتمد بزرگان کندیم، دلیل دارن برای خودشون. خب اما یه نکته ای که هست، ممکنه بعضی از عزیزان مثلا دیروز نبودن بگن عجب، سند که مشکل نداره، دلالت هم کاملا روشن، پس اون دو قول رو هم که ما نشنیدیم ولش کن، مثلا نشنیده میگیریم، همین رو اختیار میکنیم و میریم جلو. اما در ادامه مرحوم شیخ را عاملیم فهمد که اقولو حمله الشیخ علل استحباب و تخییر. در بین فقها ها، خب بالاخره خود شیخ طوسی که این هم را انجام داده از فقها هاست، دیگر فقها ها هم اینجا گفتن آقا درست امام فرمود یشتری حدین فین هرو، ظاهرش اینه که حکم رو در قالب جمله خبری گفته و از صیغه امر دلالتش بر وجود آکده، اما حمله بر استحباب بشه، حمله بر استحباب بشه، این یه نظر. بگیم آقا مستحبه یا مخیره، واجب تخییری، واجب تخییری. از طرف دیگه مثل صاحب جواهر فرموده است که بله ظاهر این وقت ظاهر خوبیه، اما اگر اجماعی در مقابل نداشتیم. پس این روایت داره میگه حتی اگر بعد از 3 روز هم قربانی رو پیدا کردی، قربانی واجبه، اما اجماع داریم بر عدم وجوب حد بعد از 3 روز روزه، چون اون اجماع هست لذا میگیم ها حالا فهمیدیم چرا شیخ حمله بر استحباب کرده. پس معلوم شه از این روایت وجوب برداشت نمیشه، وجوب برداشت نمیشه، این روایت نهایتا استحباب رو میدونه، بله مستحبه شخص ولو بعد از 3 روز روزه اگر توانگر شد و توانایی ذبح قربانی رو پیدا کرد مستحب قربانی بکنه، اما وجوب نه، چون اجماع در مقابلشه، اجماع منعقد شده بر این که اگر بعد از 3 روز بود وجوب نداره، نه که جایز نیست، یه وقت اشتباه نشه، رجوع واجب نیست، در حال که ظاهر این روایت داره میگه واجبه، پس به خاطر اون اجماع از ظاهر روایت که وجود بود دست برمیداریم، اون رو هم میکنیم برای استحباب سفر. نه ببینید، اگر این سوالی که برای معظمی هم پیش اومد دیگه، اگر داریم میگیم رجوع کنه به حد، این بنده خدا روزه هم گرفته، این هدر امام اونجا رو میخواد بگه که نه کار بی خودی انجام نده، بلاخره من ثواب داره. و در تمام مواردی که حالا مثلا واجب تخییریه، یه طرف وجوب رو انجام دادی، اون یکی مخیر انجام میدی ولی دیگه واجب نیست، مستحب میشه. بله بله، و بعدیارم که قرار دعوتم بگیره با شرایط باید بگیره، نه نه نه، همون سه روزی رو که گرفته و نمیدونسته و به قصد این که هیچ نظر و این چیزا هم نمیخواسته، خودش جایزه. بله تنظیر رو دارید میگید شما. خب توجه کنید سیر بحثمون رو از دست ندیم. ما گفتیم در اینجا سه تا قول هست، سه تا قول رو گفتیم، قائلین قول ها رو من سر کنم یکی دو تا عبارت خوندیم جلسه گذشته، مستنداتشون رو هم گفتیم، درست شد؟ حالا الان میخواییم مثل بعضی از بزرگان در مقابل این سه قول بگیم ما منحصر در این سه قول نیست، میشه تفصیل دیگه ای داد اصلا، منتها بدون مدرک هم که نمیتونیم حرف بزنیم. سه قول یکیش این بود که مطلقا رجوع لازم نیست، واجب نیست، به محض تلبس دیگه تمام، میتونی اکتفا کنی به روزه. یه قول، قول به تفصیل بود که محقق فرمود و امام هم اون رو اختیار کرد. یه قول هم مطلقا باید رجوع بشه. ما میگیم آقا جون اجازه بدید اول بریم سراغ مقتضای قاعده. توجه کنید قاعده را از کجا استفاده میکنیم؟ از آیه 196 سوره مبارکه بقره دیگه. با توجه به فراز فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی السفر و سبعه اذا رجعتم، همین من لم یجد باید ببینیم مراد از این عدم وجدان حد چیه. مراد از، چون مراد از عدم وجدان حد این است که حاجی متمتع علم پیدا کند که در ایام زب، ایام زب یعنی عید قربان، روز دهم و ایام تشریق 11 12 13، در این 4 روز. پس عدم وجدان علم داره طرف که در ایام زب امکان تهیه و زبه قربانی نداره، امکانش نیستنی، نه پولی داره نه حیوانی با خودش آورده و نه کسی هست که بتونه از او قرضی چیزی تهیه کنه دیگه، حالا به صورت مطلق. خب پس مراد از عدم وجدان اینه. و چون گفتیم علم پیدا کنه و از سوی میدانیم که علم در این موارد طریقیت دارد، لذا چه بسا ممکن است خلاف واقع در آید. از اول ذی‌الحجه به قول تعبیرات عوامانه از گردش ایام و افلاک علم پیدا کرد که آقا من با این وضع قربانی نمیتونم تهیه کنم، ازا به موقع روزم رو بگیرم. ولی بعد لطف خدا شامل حالش شد، معلوم شد این علمش خلاف واقع بوده، امکان براش فراهم شد. خب پس با اینکه علم داشت که نمیتونه رفت سراغ روزه، اما از این طرف علمی که طریقیت داشت خلاف واقع در آمد. خب یعنی در ایام ذبح متمکن از قربانی بشه. حالا در ایام حج متمکن از قربانی بشه فرقی هم نمی کنه، خواه قبلن روزه گرفته باشد، خواه هنوز روزه نگرفته باشه. اینو شما چی میگین الان بتونین کسی؟ چون مهم واجدیت در ایام ذبح دیگه، درسته؟ اون تا ما میگفتیم علم طریق از قبل هم اگر علم پیدا کن بره سراغه روزه گرفتن. الان آیه چی گفته؟ گفته من لم یجد. لم یجد که؟ قبل از سفر، قبل از ذیحجه، بعد از اون ایام. علم طریقه، اما اونی که این عنوان میخواد واقعا سر بخونه در اون ایام باید لم یجد باشه. پس اینجا میگیم آقا مقتضای قاعده این است که عنوان عدم وجدان هدی، یعنی فاقد هدی بودن، لم یجد بودن، در صورتی است که این حاجی، حاجی متمتع که وظیفه‌اش قربانی کردنه، در ایام ذبح فاقد هدی باشه، وگرنه اگر در ایام ذبح متمکن از قربانی باشد، عنوان فاقد حد یا غیر واجد حد صدق میکنه یا نمیکنه؟ صدق نمیکنه. تو اون ایام نباید، پس صدق نمیکنه. در نتیجه ما از این قاعده استفاده میکنیم. مقتضای قاعده قول به تفصیل، تفصیل رو اینجوری میاریم در مقابل اون سه قول، اون وقت از ادلم به عنوان معیر استفاده خواهیم کرد. خودش رو داریم از آیه و از قاعده استفاده میکنیم. و اون این که اگر در ایام ذبح متمکن از هدی نباشد، وظیفه‌اش قربانی است، وظیفه‌اش روزه است، حالا اگه قبلا گرفته که گرفته، اگه نگرفته باید سه روز در ذیحجه و بقیهش رو بعد از برگشت بگیره. حتی اگر بعدن متمکن از هدی نیز باشد فایده ای نداره، در اون چهار روز باید هدی متمکن میشد، این دیگه نبوده، این شد فاقد، پس وظیفهش روزه است. این دیگه و به هدی رجوع نمی کند. اما اگر در ایام ذبح متمکن از هدی بشود، به این پنجه داشته باشید، هرچند قبلا علم داشت که متمکن نیست، اما این علم طریق اشکال نداره، خلاف در اومده. پس هرچند قبلا علم داشت که دارای تمکن نیست و معلوم شد که علمش خلاف واقع بوده. خب اگر در ایام ذبح متمکن شد، اینجا چه عنوانی صدق میکنه بر او بر اساس آیه؟ میشه واجد هدی، وظیفش هدیه. چنین فردی عنوان واجد هدی رو پیدا میکنه. خب وقتی واجد هدیه وظیفش چیه؟ بگید. باید هد قبلا روزه گرفته، خوش به سعادتش عمل مستحبی انجام داده چون نمیدونست گرفته و ثواب داره، بعدا میخواد بگیرن ها دیگه در یه جاییم عصر رو انجام داد. پس اونی که باعث تفصیل شد صدق و عدم صدق وجدان بر اساس اون چی که از مقتضای آیه استفاده کردیم. پس مقتضای قاعده این شد از آیه استفاده کردیم که اگر در ایام ذبح، ایام ذبح هم گفتم دیگه، روز عید قربان و ایام تشریق، واجد هدیه، ای باید قربانی بکشه چه روزه ای گرفته باشه چه نگرفته باشه. اگر فاقد هدیه وظیفش روزه، چه بعدم واجد بشه چه نشه. پس اینه که عرض کردم این شد قول چهارمی که در گیرند سه قول قبول. پس شاید بله بله اینجا یه موقع اجماعیتون رو تحکیت داشته باشیم با اونی که اگر سه روز روزه رو گرفت و بعد واجد شد، علم داشت بر اساس علم سه روز روزه رو گرفت بعدن واجد شد، اونجا دیگه اجماع داریم که ذبح واجب نیست. اما اگر اون اجماع نبود مقتضا تکلیف رو روشن میکنه. این نکته است. حالا همین مطلب، همین قول با تعدادی از روایات نیز تأیید میشه. با تعداد از روایات هم تأیید میشه. از جمله روایاتی که تأیید میکنه این مطلب رو تعبیر میکنن به خبر. حالا بعد روایات بهتری میاد. اول از ضعیف به قوی بریم اینجا. یه روایت به عنوان خبر قبلا داشتیم، وجه عدم تعبیر به صحیحش هم قبلا گفتیم. خبر حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام، این خبر در باب 45 از ابواب ذبح به عنوان حدیث اوله، به عنوان حدیث اول. وجه تعبیر به خبرم قبلا وقتی سند رو بررسی میکردیم عرض کردم، الان بازم میگم. شخصیتی به نام عبدالله ابن بحر، بله جلد دهم همش بعد، شخصیتی به نام عبدالله ابن بحر نه تنها تأیید و توثیق نشده بلکه مثل نجاشی در مورد ایشون میگه آقا کوفیان ضعیفان مرتفع القول. این ضعیف بودن و مرتفع القول بودن باعث میشه که وقوع او در سلسله سند سند رو از اعتبار بندازه. اما حالا پس تعبیر به موثقه نکردیم، تعبیر به صحیحه نکردیم، گفتیم خبر، خبر حماد ابن عثمان از امام صادق. خبر رو بخونم براتون و الا بقیه افراد سند شخصیت های خوبی هن. محمد ابن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله ابن بحر عن حماد ابن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان متمتعین، اگر بخوایم طرفداران نگاه کنیم چون این قول رو میخوایم تایید کنیم، میتونیم بگیم آقا اینجا درسته در موضوع گفتن ضعیف و معتمد و به اصطلاح غیر معتمد فلان، اما مشایخ دارن از اون نقل میکنند ها، مثل حسین ابن سعید اهوازی و اینها دارن نقل میکنند، یعنی خیلی هم بیراه نیستن. اما در این حال میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان متمتع صام ثلاثة ایام فی الحج، حاجی متمتع در ذی‌الحجه سه روز روزه رو گرفت، ثم اصاب هدیا یوم خرج من منا، روزی که از منا خارج شد، روزی که از منا خارج شد متمکن شد، امکان قربانی براش فراهم شد. قال امام فرمود اجزعه سیامه، همون سه روز روزه ای که گرفته بود کفایت میکنه، چون فرض سوال اینه صام ثلاثة ایام فی الحج ثم اصاب. اینجا میخوایم بگیم بله دیگه، هم مطابق با اون اجماع، چون پیدا کردن بعد از سه روز روزه است، بعد هم مراد اینجا داره میگه اصابت به حد کیه، ثم اصاب الحج کی، یوم خرج من منا. این حمله دیگه، برای اینکه بتونیم استفاده کنیم. ما از این نفر از منا، خروج از منا، نفر صغیر مراده، نفری که تعداد کمی در اون خارج میشن. این روزای 13 14 هم که دیگه از قربان و ایام تشریق اینا گذشته باشه، شرایط به نحوی دست به دست هم داد که بگیم اینجا روزه کفایت میکنه، و الا اگر قبل از یوم نفر بود، اگر سه روز رو نگرفته بود، نمیشه استفاده کرد که حتما به همون روز اکتفا بکنه. اونجا چه بسا امام میفرمودن که واجد حجه و باید قربانی رو بکشه. این یه روایت با این توضیحی که عرض کردم که بیایم خروج از منا رو به یوم النفل صغیر حمل بکنیم که دیگه از روز عید و اینها گذشته، یوم الذبح تمام شده. خب مقتضای قاعده رو گفتیم، یه مؤید آوردیم، مؤیدهای دیگه هم هست که حالا وقت عزیزان رو نگیرم، جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.